شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، امیدوارم حال دلتون خوب باشه.
متشکرم. خب آقا چه خبر؟ متشکرم.
و به هر حال امشب یک شبی هستش که بحث دور هم بودنه، با هم بودنه و در کنار هم بودن.
خب بگین که امشب کنار خانواده هستین، حداقل تو سفر نیستین.
بله بله قطعاً. خب امشب و دیشب رو به هر حال ما شب یلدا رو به یک شب خط نکردیم، باز رفتیم و قطعاً امشب هم ادامه داره و میشه گفتش که این دور همی ها باعث میشه که آدم ها به هم نزدیکتر بشن و دل هاشون به هم نزدیکتر، از تجربیات هم دیگه استفاده بکنن.
بله.
و چقدر خوبه. و بعد بگم خانم صدروی، ما تو کشوری داریم زندگی میکنیم که به هر حال از قدیم الایام احترام به بزرگترها یک امر واجب بوده و این احترام به بزرگترها در این شبهای در واقع طولانی سرد زمستان بهتر و بیشتره. ما آداب و رسومی داریم توی کشورمون، مثلا حالا روستاهای اطراف کاشان، من دقیقا یادمه که با شروع شدن فصل زمستان و اومدن برف و به هر حال این همسایه ها هر شب رو تقسیم میکردن برای دیدن یک خانواده، یعنی یک خانواده ای با همون چراغ فانوس یا چراغ بادی که خودشون بهشون گفتن میومدن بیرون حرکت میکردن، مثلا خونه همسایه همراه خودشون از در واقع اون چیزهایی که توی روستا قبلا جمع مثل خشک باری، مثل بهش میگفتن علی یا برگ خشک، یعنی برگ خشک نه اون برگ درخت، برگ خشک اون سیب و گلابی یا مثلا
بلو
یا میوه هایی که خشک کرده بودن از قبل به عنوان در واقع خشک بار همراه خودشون میوردن، تخمه های کدویی که تماما محصولات خود روستا،
درست.
اینا همراه خودشون میبردن خونه همسایه، همسایه هم که آذوقه خودش رو داشت به هر حال زیر کرسی مینشستن و شب یلدا رو در کنار هم با اون چراغ‌های نفتی قدیمی، اون علایدین قدیمی که روش لغبنی یک قوری در حال جوش بود و به قول معروف چای و اونطوری نوش جان میکردن، یه حس خوب بود. و البته کرسی ها هم به صورت زغالی بود، یعنی دقیقا من اینطوری به شما بگم تو اکثر روستاهای ایران که هنوزم اون مردهای خیلی قدیمی، پیرمردها و پیرزنها این دارن، نزدیکی های دمدمای غروب آفتاب که میشه آتش روشن میکنن و بعد منقلی رو که از قبل آماده کرده بودن، یک منقل آهنی از اون در واقع 8 تا 10 گوشه‌ای که میخ بالا و پایینش داره و خیلی جالبه، می آوردن تهش خاکستر می ریختن و زغالی که آماده می شد رو کف منقل می ریختن و روی اون رو هم دوباره خاکستر می ریختن و دقیقا یک نقطه رو باز می داشتن برای اینکه به هر حال زغال خفه نشه به قول معروف و اون حرارتش رو داشته باشه. بعد این در واقع منقل رو می آوردن زیر کرسی با اون لافه چلتیکه مخصوصش می انداختن و به هر حال برای ضیافت شب، حالا شبهای زمستون شب یلدا آماده می شدن و خلاصه کم کم نوه ها و نویره ها و خلاصه دختر و پسر و اینا همه می مادن زیر این کرسی و از غروب آفتاب این مراسم شروع میشه و یعنی در اصل نیستش که ساعت 10 یا 11 شب بخواد شروع بشه و تا تقریبا 12 و نیم 1 هم به خاطر پیدا میکنه، دور هم می نشینن و بزرگترها شروع میکنن به در واقع گفتن خاطرات و اینکه به هر حال اون و جالب اینه که خیلی از نصیحتاشون، خیلی از حرفایی که مهم بوده در قالب داستان ارائه میکردن، مستقیما نمی اومدن بچه هاشون رو نوه هاشون رو نصیحت بکنن این کارو نکن، این کار بده، اون کار خوبه، اون بار داستان تعریف میکردن، قصه میگفتن و در قالب این قصه هاشون در اصل کل پند و اندرز و این داستان ها بوده. خب اون شهرهایی که انار داشتن، مثل ما اکثر نقاط ایران و انار داریم، از بهشهر مازندران شما شروع بکنین تا ساوه که انارش معروفه، کاشان، شیراز، خیلی از شهرهای ایران ما انار داره و میوه انار رو در زمان قدیم، مثلا من خودم که یادم، مثلا خان باغ پدر بزرگم اینطوری بود که وقتی انار رو جمع میکردن یک گودالی رو میکندن و داخل این گودال ماسه میریختن، باد یا در واقع خاک نرم. انار رو داخلش قرار میدادن، یک کمی در واقع بوته علف و اون رو روش قرار میدادن و دوباره جعبه رو و روی اون خاک میریختن و دقیقا همین موقع ها شب یلدا بعد از ظهرش اون گودال رو باز میکردن و انارها خیلی تازه میمدن. بعضی از انارها رو با در واقع ساقه میچیدن، اونا انارهایی که بزرگ گفتیم گفتن انار لنگه.
خب.
و این انارهای بزرگ و درشت رو از سقف آویز میکردن توی انبارها، سقفهای چوبی، که جریان در واقع باد باعث میشد اون انار تر و تازه بمونه.
چه جاله.
و اون انار رو نه. بعض از انارهایی که دیگه به قول معروف کمی پوسیدگی داشت و داشت شد، مادر بزرگ هم در واقع میمونن اون انار رو دون میکردن و دونه های انار رو داخل پارچه کیسه پارچه میریختن و اون رو آویز میکردن و بهش میگفتن انار دون، که اون رو در واقع با مشتشون در به صورت مچه در میآوردن و یک در واقع به مچه‌های خیلی کوچیک اینو شب یلدا میآوردن و بچه ها این انار دون رو میخوردن و حتی مدرسه با خودشون میبردن. یک در واقع میشه گفتش که یک خوشبار بسیار جالب، خوشمزه و ترش و ملس بود و به عنوان اناردون این رو حتی مدرسه هم که میبردن بچه های اناردون رو همراه خودشون میبردن و میل میکردن. خب
چقدر
اونایی که گردو و بادام داشتن، خب معمولا خب گردو و بادام ها رو این روزها دیگه شروع میکردن به شکستنشون و مغز کردنشون و البته این نم نبود که مغز گردو رو همینطوری یا بادام رو میگردن، خاصیت اون رو در واقع تازه بودن و تازه خوریش، یعنی به موقعی که میخوان استفاده بکنن باز میکردن اون گردو و بادوم رو میشکستن به هر حال و استفاده میکردن. این رسم و رسومات که از قدیم بوده و به هر حال این دوره همی هایی که میوه ها و در واقع غذاهای سالم رو میل میکردن، از بعد از او مادر بزرگ شروع میکردن که آش پختن.
بله.
حالا به آذربایجان زنجان و جای دیگه آش دوغ معروف،
حلواهای خاصی هم دارن، حلوای لبو و حلوای کدو و...
دقیقاً ببینید الان خیلی حال داریم ما تزیین میکنیم، شما میبینید توی بهونه هندونه رو یه جوری تزیین کردن کردن یه پیش میاد اصلا بخوره، یا مثلا اون قدیم همین در واقع درست کردن حلواها برای اینکه شیرینی باشه. ببینید و جالب اینجاست میوه هایی رو میخوردن که در واقع اونها رو به سلامتی وادار میکرد و از سرمای زمستون و گردن. من یادم میگفتن مثلا هندونه شب یلدا کسی بخوره و هندونم به این شکل نبود، الان خب فراوانه، تو زمان قدیم نگهداری هندونه تو این فصل بسیار مشکل بوده و اونو نگه هم داشتن و میگفتن این هندونه رو کسی بخوره این هندونه خب جلو میگیره از سرما خوردگی، مثلا این نظر قدیمی ها بود. و یادمه یه مادر بزرگی توی ابیانه، روستای ابیانه، من چند شب یلدا رو تو ابیانه برنامه ضبط کردم.
بله.
ابیانه خب خودتون میدونی یکی از قدیمی ترین روستاهای ایران هستش و اونها در واقع سطل مطلب و اصلی رو دارن، یکی خاک خونه هاشون قرمزه. بله. میگن همونطور که ما از خونمون در بدنمون محافظت میکنیم، از خونه هامون هم در وطنمون باید مراقبت کنه.
آفرین.
هیچ کوچه بن‌بستی نداره ابیانه و میگن ما نباید تو زندگی به بن‌بست بخوریم و هیچ ابیانه‌ای در واقع بی سواد نیست، میگن علم و دانش راه گشای زندگیه. اینا شب یلدا که میشن همین کرسی رو برقرار میکنن، میوه های در واقع نوبرانه خشک بارشون رو که چیز باشن میارن و میگفتن خوردن هندوانه باعث میشه که در واقع زهری وارد بدنشون نشه و از گزند مثلا بیماری ها به دور باشن. این آداب و رسومی که حالا ما تو اکثر میگم نقاط ایران داریم، حافظ خانی و تفعول به حاجه حافظ شیرازی در اصل این عقیده رو بر اونها اینطوری داره که میگن که ما میخواییم در واقع با شنیدن شعر و ادبیات غنی کشورمون ایران، ما کشوری هستیم با فرهنگ بسیار قوی، یعنی ما در یک شب ببینید به داستانها و افسانه ها گوش میدیم، شعرخوانی و ادبیات رو چقدر مهم میدانیم که باید مثلا اشعاری رو بشنویم و در واقع نقد کنیم، حالا حافظ خانی باشه شاهنامه، اون در واقع میشه گفتش که این من کمتر کشوری تو دنیا هستش، البته خب ما تاجیکستان ها رو داریم، افغانستان و بعضی از کشورهای همسایمون هر ترکمنستان که به هر حال این اقوام هم دارن شب یلدا رو یه جورایی زنده نگم. ولی ما تو کشورم ایران این دور هم بودن و با هم بودن رو واجب میدانیم که قطعا بهش برسیم. و شما تو فضای مجازی هم میبینید چند شب قبل همه شروع کردن به مطلب فرستادن و شب یلدا رو تبریک گفتن و این فضاها اینجوریه. و ما باید این آداب و رسوم حتما زنده نگهش داریم.
درود بر شما. بله واقعا هدف از شب یلدا اینه که دور هم دیگه باشیم و جشن بگیریم و این چند دقیقه بیشتر بودن رو دور هم باشیم و جشن بگیریم و لذت ببریم دیگه.
درست. و البته این که ما به چله هم میشناسیمش خب خیلی مهمه دیگه. تقریبا از اول دی تا دهم بهمن ما به چله اول میشناسیم. چله که 40 روز طول میکشه و قرار ما سرمای شدید رو حال تو زمانهای قدیم البته بیشتر و برف و بوران و سرما رو بیشتر تجربه کنیم. خب قدیمی ها دقیقا برف ها رو از پشت بام پارو میکردن. به این فکر نبوده که ایزوگان باشه یا شیروانی باشه و برفی بباره و یافتا بزنه و کاملا کس نه. ولی قدیمی ها به همه این موقع که میشد تازه پارو درست میکردن و پاروهاشون رو به قول معروف میگفتن تیز میکردن، آماده میکردن که دیگه با اولین برفی که بباره صبح خیلی زود میرفتن بالای پشت بام قبل از این که به هر حال اون برف خیلی عجیب بشه اون رو با پارو پایین میکردن. و خیلی جالب من یادمه تو اطراف کاشان، حالا مربوط میشه شاید در 15 سال قبل و کمی دورتر، برف ها رو پایین میکردن از روی پشت بام میپریدن روی برف ها و میمدن پایین، یعنی ارتفاع زیاد میشد و تونل میکندن و از داخل این تونل ها عبور میکردن بعضی از جاها رو که میخواستن حرکت کنن. اینقدر حجم برف زیاد بود که مثلا این اتفاق میدن. این چله بزرگ یا چله اول و بعدش هم که دیگه بعد از اونم چله کوچیکه شروع میشه که دیگه کم کم نمیده بهار و عید رو میده. ما این چله نشینی ها رو هم تو ایران خیلی برامون مهم بوده و عدد 40 و عدد خوب و مقدسی در من دونستیم که تو این چله نشینی در واقع اون یکتاپرستی و اون با هم بودن رو بیشتر و بهتر تجربه
بله. بله. پس اول چله بزرگ است بعد میشه چله کوچیکه.
بله دقیقاً.
خیلی خوب.
چله بزرگ دیگه از اول دی شروع میشه تا دهم بهمن و در واقع ما الان شب چله ایم.
شب چلهتون مبارک باشه آقای مغنی باشی. خیلی متشکرم که از آداب و رسوم گفتید.
تابستان و چله چیزم داریم ولی خب چله زمستون ما بیشتر به خاطر اون یک دقیقه بیشتر با هم بودنه
جشن میگیریم. بله خوبه که چله تابستون و اینا هم جشن بگیریم. خیلی متشکرم از شما. ممنونم که ما را آشنا کردیم با آداب و رسوم جاهای مختلف در کشورمون. امیدوارم مردم هر جای ایران که هستن امشب بهشون خوش بگذره. سپاسگزارم با شما. خدافظی میکنم.
خدا نگهدارتون. شب و روز بر شما خوش.
خدا نگهدارتون. گفتگو تلفنی بود با آقای مغنی باشی، مستندساز و ایرانگرد. اینجا رادیو اقتصاد و شما شنونده 98 و کمی بیشتر هستید.
یه چند قدم مونده تموم شه پاییز، تا میذاریم با هم توی زمستون. تموم خونه پر شده از احساس، پیچیده توی کوچه عطر بارون.
این حس خوبی که دارم میبینم سر ما رو برده تا همیشه از رو. عجب هوایی، چه شبی، چه حالی، زنده میشه آدم تو این هیاهو. منو یلدا و یه شب پر از خاطره، از که خوب این شب محال یادم بره. منو یلدا و یه شب پر از خاطره، از که خوب این شب محال یادم بره. شبی بهتر از این نمیشه. مزه زندگی به این چیزاشه، چه خوب جمع شدیم کنار هم باز، کاشکی میشد همیشه یلدا باشه. انارو تون کن و بیار که بازم با هم تفعول بزنیم به حافظ. بساط شب نشینیمون چجوره، هندونه و آجیل و سیب قرمز. شب پر از خاطره، از که خوب این شب محال یادم بره. منو یلدا بویه، شب پر از خاطره، از که خوب این شب محال یادم بره.
پیش یلداتون مبارک باشه. ما امشب طبق برنامه ریزی که داریم منزل خاله عزیزم میریم و به خاطر اینکه خاله خوب و مهربانم هم زیاد از نظر اقتصادی دچار مشکل نشن، طبق قراری که داریم هر کدوم از ما که امشب اونجا هستیم، چون همه فامیل اونجا هستیم، قراره که طبق برنامه و اعلامی که کردیم یکی از اون خوراکی‌های خوشمزه رو که خریداری کردیم ببریم و اینطوری نه هزینه‌ای به کسی تحمیل میشه، همین که چون هدف اون گرما و صمیمیتی که در این دوره همی شب یلدا هست به خوبی انجام میشه. با تشکر.
آقا بهرام نوشتن من تازه دامادم توی خانواده، با جن آقام گفتم میخواییم بریم خونه پدر خانوم مادر خانوم، بیاین تقسیم بندی کنیم، هر کس یه چیزی رو بخره. یکی گفت من هندونه رو میخرم، اون یکی گفت من پرتقال میخرم، منم جوگیر شدم گفتم آجیل، خبر نداشتم که آجیل خیلی گرون میشه. آقا غلام رضا برکی از شاهرود نوشته من و پدرم امشب با هم دیگه هستیم و شب یلدا رو با هم سر میکنیم، پدرم کسالت دارن، آرزو میکنم که همه اونایی که حالشون خوب نیست زودتر بهبودی حاصل بشه واسهشون انشاءالله.
انشالله که دور همیاتون گرم گرم و بیازموندنی باشه و انشالله امشب رو با خاطرات خوب و خوشی در کنار بزرگترهاتون به پایان برسونید. من امروز رو تدارک دیدم که دخترم به همراه پسرم بیان در منزل ما باشن، دور هم باشیم و یک خلاصه سفره در حد توانمون چیدیم، نه زیاد تجملاتی و مدگرایی، نه چندان پرهزینه که به اقتصادمون لطمه وارد کنه، در حد توانمون یه سفره چیدیم، فقط یک یادگاری باشه، چند تا عکس یادگاری و خلاصه یه دور همی صمیمی داشته باشیم با هم و انشالله بیاد موندنی و خاطر انگیز. برای همگی روز و شب خوبی رو آرزو میکنم. منصور محمدی از کرمان، خدا نگهدار.
هدا خانم از تهران نوشتن که امروز قراره بعد از ظهر بریم خونه پدرم، جای شما خالی، منم میخوام لبو درست کنم ببریم اونجا با هم دیگه میل کنیم، دست شما درد نکنه.
تدارکی که من امشب دیدم خیلی هم عالیه برای بچه هام. اردک شکمپور درست کردم با هزینه کم. ما از قبل تسته های تازهی که می آوردن من اون موقع خریدم، خوش کردم برای الان روی بخاری خودم خوش کردم و برای بچه هام کیک درست کردم، بقول ما اینجا پوشتزیک درست کردم و برایشان انواع اقسام غذاهایی که خودشون دوست دارن برای اینا درست کردم که اینا خوششون بیاد. تشکر می کنم، در خدمت شما هم هستیم. حسینی از بابو، خدا نگهدارتون.
که مد بانو ان این خانومای عزیز، خیلی عمالی بود کارتون خانوم حسینی عزیز. درود بر شما، الهی که چراغ خونتون همیشه روشن باشه. آقای میرزایی از اردبیل، روستا یا محله نیار، نوشتن حدود 2.5 خرج ما شد. دوست دارم مهمون بیاد خونه ما، مهمون قدمش سر چشمه و ما ازشون پذیرایی میکنیم. علی آقای طاعتی از دولت آباد اردبیل هم به ما سلام صبح خیر گفتن. درود بر شما، متشکرم که با ما همراه هستین. مورد داشتیم برای اینکه کلن بی خیال شب یلدا و هزینه هاش باشن، به همراه خانواده گوشی های تلفن همراهشون رو خاموش کردن، چراغاشون هم خاموش کردن، تلویزیون هم از برق کشیدن و تو تاریکی مطلق انگار که 2 ساعت برقا رفته نشستن کنج خونه که یه وقت کسی نیاد در خونهشون رو بزنه. اینجوری نشه که ما از آداب و سنت شب یلدا دور بشیم از ترس هزینه هاش. به قول یکی از دوستان، اینقدر هزینه های شب چله رو زیاد نکنیم که در حقیقت برای ما بسرفه که خونه نمونیم، بریم شمال یه جوجه بزنیم بر بدن و برگردیم، خرجش هم کمتر بشه. نه، امیدوارم که همه تو مراقب آداب و سنت و خلاص آداب و رسوممون باشیم. هر کدوم از ما به نوبه خودمون سهمی داریم.
قرار بود من بگم. میخوام بگم برای شما قصه زربان مسئله ها. ای جونم بگه برات میخواییم بریم سراغ یه ضرب المثل دیگه. آقا جون، این ضرب المثلی که میخواییم راجبش صحبت کنیم تو شهریور ماه میرسه همرامونه. تا شب چله میگن همه میرسه، میرسه میوه ما به شب عید.
سارونتون مبارک، 100 سال به این سارا، هر روزتون نوروز، نوروزتون پیروز. خوبه؟
آقا کیشون را دا؟
حالا بماند دیگه.
داشتم میگفتم خدمت شما، این ضرب المثلی که میخواییم راجبش صحبت کنیم راجب یه میوه خوشتعم و خوشمزه است. میوهی که هم ترش داره، هم ملس داره و هم شیرین، جذاب و خوشگل، از گلش گرفته تا خود میوه.
من بله نیشم یاد میگرم اما فرموش کنم.
در ضرب المثل ها چنین داریم از این میوه که میگه این میوه انگاری شما رمز بازی زدی، دست خرابه هم دست شما نیست. یعنی اگه این میوه رو شما برسونی به 100 تا بیمار، این 100 تا بیمار حالشون خوب.
چطور؟ چجوری؟
در ادبیات خودم به شخصه اینجوری باش آشنا شدم که میگه 100 دانه یاقوت دسته به دسته.
دونه هاش که قرمزه، خوش رنگه و خوش مزه.
تو خجالت از اون سبیلات نمی کشی؟
بله، میوه ضرب المثل ما میوه اناره.
انار شیرین، دونه 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 کن یار یار.
اه به، این میوه انار این چنین آمده است در ضرب المثل ها.
چی میگی؟ حرفتو بزن ببینم چی میخوای بگی.
میگه یک انار و 100 بیمار.
خب بحث خیلی ثقیل هست. من خوش میکنم به ظرفیت من اونقدر فکر نکنی، در حد همین ظرفیت کوچی یه دو تا پوش میده بخندیم دیگه.
یعنی همداره عرق نعنا و قبل از این که اون یکی دارو اختراع بشه که شما نوشه جان میکنی، خودش متوجه میشه کجا مشکل داره درستش میکنه، پیشنهاد میشد مصرف این میوه جذاب که وقت این میشه یه رب استفادهش میکنی شما برای خوردن غذا. چین رو به ترش و میریزی رو غذا.
چه اینجوری صحبت میکنی؟ خب این قشنگ بگو من بفهمم چی آخه.
وا، حالا شما حساب کنین رو به انار حاصل چند تا انار. آی انار، انار.
یک دونه انار، 130 دونه انار.
البته بگم خدمت شما، اینم دغدغه است که شما انار رو با چی نوشه جان کنی؟ با گلپر؟ با نمک؟ با چه چیزی که این طعم انار رو جذاب‌تر کنه؟
به
به به به
آقا این ضرب المثله ما میگه یک انار صد تا بیمار، یک انار صد تا بیمار، یک انار صد تا بیمار.
بله، شب یلداست و دوره همی هایی که باید خطرش رو بدونیم. شما لطفا به ما بگیم برای دوره همی امشب چه برنامه دارین و این دوره همی براتون چقدر هزینه برداشته. ما در رادیو اقتصاد و برنامه 98 و کمی بیشتر هم راجع به این موضوع با شما صحبت میکنیم. 22-65-25-25 شماره تلفن ماست. 30,36-37 هم سامانه ی پیام کوتاهمون. ساده برگزار کنیم آقا، ساده برگزار کنیم خانوم. من دختری رو دیدم که با مامانش داشت صحبت میکرد پای تلفن و میگفت مامان جان ما جمعه شب میایم خونتون ولی تو رو خود شام نذار، ما بعد شام میایم. وقتی هم که با اصرار مادر مهربونش مواجه شد گفت پس از اون استانبولی پلوهای خوشمزه درست کن با سالاد چیرزی. میخواست هزینه ها رو کم کنه. چقدرم خوب و هوشمندانه این کار انجام داد. حالا چی؟ من و شما چی؟ وقتی میریم مهمونی شب یلدا به کمتر از سبزی پلو با اون ماهی گرونا هست کیلو 900,000 تومان کیلو 1 تومان راضی نیستیم به کمتر از اینا. خب این بعد دیگه هم غذا ساده رو بخوریم داره هم دیگه. یازده و 27 دقیقه است. با شما از رادیو اقتصاد همراه هستیم. میخوایم یه بخش رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم، بخشی از برنامه شب آفتابی است که این برنامه از شنبه تا پنجشنبه ساعت 22 از رادیو اقتصاد پخش میشه و این بخشی که میخوایم بشنویم درباره اهمیت مشاوره حقوقی در کسب و کاره. بشنویم، برمیگردیم.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینی که تو این کار بمونه؟
می‌کنیم با تاکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداریم.
خیلی‌ها که یک کسب و کاری دارن باورش اینه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب می‌کنه.
خیلی از شما تصور می‌کنید باید قیمت شما پایین‌ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید کنه. در صورتی که اینجور نیست.
شب چرا؟
امکان جذب و استخدام اکثر عناوین شغلی تو مجموعهش فراهم بود الا کارشناس و مشاور حقوقی که بخواد با تکیه بر دانش اون آدم پیش از مواجه شدن با مشکلات حقوقی کار و کسبش علاج واقعی پیش از وقوع کنه. آقای صدری اعتقادی به مشورت گرفتن از بلدکارهای حقوقی و قانونی تو کسب و کارش نداشت و همینم باعث می شد وقتی با مشکلی مواجه میشه هزینه زیادی رو صرف دادگاه و مسائل قانونی کنه. این وسط ها یه چند باری هم سرش کلاه رفته بود. اگه شما هم صاحب کار و کسبی هستین و باوری مثل آقای صدری دارید، شنونده شبچراغ امشبمون باشید در همراهی با آقای ابراهیم ایوبی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل و وکیل دادگستری.
یه باور محدود کننده ای که افرادی که وارد کسب و کاری میشن چه به عنوان شخص حقیقی یا چه به عنوان شخص حقوقی که شرکت‌های مختلف تجاری وجود داره اینه که برای پیشبرد برنامه و فعالیت اقتصادی نیازمند مشورت حقوقی یا اطلاع از قانون قضا نیستیم و همین اطلاعات عمومی به شکل مرسوم از قوانین داریم یا